و موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا صلواتی تقدیم بفرمایین. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. احمدک اللهم فلا غایت لحمدک و اشکرک فلا نهایت لشکرک. کلت الالسن عن غایت صفتک و العقول عن کنه معرفتک. فسبحانک ما بنا من نعمت فمنک. نستغفرک و نتوب الیک. فصل و سلم و زد و بارک علی حقیقت نورک و سید انبیائک و رسولک حبیبک الذی سمیته فی سمائک به احمد و فی ارضک به ابی القاسم محمد. و علی آله حججک فی ارضک و خلفائک فی بلادک و لا سیما الداعی الی سبیلک و المنتقم من اعدائک. بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارزك طوعا و تمتعه فيها طويلا. ثم بعد، قال الله تبارك وتعالى وانذرهم يوم الحسره. وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اخوف ما اخاف على امتي اتباع الهوى وطول الامل، فاما طول الامل فيسد عن الحق و اما اتباع الهوى و اما طول الامل فینس الاخره و اما اتباع الهوى فیسد عن الحق. در جلسه گذشته عرض کردیم که پیامبر اکرم می فرمودند که من بیشترین چیزی که می ترسم بر امت خودم دو چیز است. یک، این که هوای نفس خیش رو تابع باشند و پیروی بکنند، و دوم این که آرزوهای دور و دراز و آمال فراوان داشته باشند. فرمود و این که پیرو هوای نفس باشند باعث می شود که یسد عن الحق، از حقیقت باز مانند یا مانع از حق بشود این پیروی هوای نفسشون. از یعنی من چه در امت اسلام اتفاق افتاد، خانه نشینی علم و به کرسی نشستن جهل و انحراف مردم و ذلت مسلمانان، سلام علیکم، اینها نشأت گرفته از حال و هوای چند نفری بود که تابع هوای نفس خیش شدند و در بر عهد و پیمان قدیر باقی نماندند. دیشب در این قصه و در این موضوع صحبت کردیم. امشب میپردازیم به قطعه دوم فرمایش پیامبر اکرم که فرمود بیشترین چیزی که میترسم دو چیز است: پیروی هوای نفس و دوم طول العمل. عمل یعنی امید، یعنی آرزو. ببینید الان مثلا نوجوانی میرسد به مقطعی که باید کنکور امتحان بده، اگر این هیچ آرزویی و هیچ امیدی در دلش نباشد میتواند درس بخونه که کنکور قبول بشه؟ نه، نمیتونه. یک کسی کاسب جوانیست، میان سالی سر کسی، صبح به چه امید بلند میشه میره در مغازش و دکانش؟ با امیدی که کاسبی بکنه. اگر صبح کاملا از کسب و کار ناامید باشد میتواند بره؟ نه، شوق نخواهد داشت، لذا نخواهد رفت. هر کسی هنرمندی تمرین میکند، نقاشی یا خطه، به چه امیدی؟ با امیدی که بعدها فلک را سخت بشکافت و طرحی نو در اندازد، یه طرحی نو بکشه، این جذاب باشه برای مردم و خریدار داشته باشه. اگر هیچ امیدی و آرزویی نداشته باشد همچین کاری خواهد کرد؟ نه. پس امید و آرزو مطلبی است که وجودش در انسان لازمه، اما به حد و اندازه. لذا پیامبر اکرم نفرمودند که کل عمل، کل امید، کل آرزو رو به طور کلی نفی بکنه، نخیر. فرمود چیزی که میترسم طول عمل است، آرزوهای دور دراز که نهایت نداره، آرزوهای دور درازی که نهایت نداره اگر آوردی، این باعث میشه که از آخرت فراموش کنی. مثل بحث استرسه که آیا انسان لازم است که استرس داشته باشه، دلواپس باشه؟ بله، یه مقداری لازمه. اگر اندکی استرس در انسان نباشه، این میشه شخص جسوری که بی‌محابا خطرهای مختلفی خواهد انجام داد و کشته خواهد شد. اگر یک کسی کاملا بیخیالی جوانی پشت فرمون بنشینه بره با 20 کیلومتر با کمال آرامش خاطر، یعنی هیچ استرس و استرابی نداشته باشه، خب هم دیگران رو خواهد کشت هم خودش رو. لذا یه مقداری استراب، یک مقداری استرس. اگر یک کسی امتحان داره با خیال راحت بگیره بخوابه، خواب نوشین بامداد رحیل باز دارد پیاده را ز سبیل، مسلم از همه کارش عقب میفته. پس یک کمی استراب، یک کمی استرس، یک کمی دلواپسی، یک کمی دلنگرانی لازمه تا انسان رو وادار کنه به کار. به همچنین قصه عمل، عمل با الف، آرزو و امید و آماله که این مقدارش لازمه تا انسان امید ببنده و کاری انجام بده. اون چیزی که در اسلام نفی شده و نهی شده این است که افراط در آمال و آرزوها داشته باشد. مدتی در دنیا زندگی خواهد کرد، خب مسکن لازم داره، حالا بره دنبال این که خونه ای بسازه، این بده؟ نه، مسکن لازم داره، باید بسازه دیگه، یا باید بسازه باید بخره، یا باید بره کار بکنه با امید به کار و امید به این که خونه دار بشم بره تا نهایتاً برسه بر باشد. عرض کردم ثروتمندی که به خدا معتقد نبوده، به قیامت معتقد نبوده، گفته آقا اینا چیه؟ چی میگن اصلا اینایی که خدا پرستن؟ گفتن اینها میگن که از پس امروز بود فردایی، بهشتی هست جهنمی هست. خودتون بهشتشون چی هست؟ گفتن باغاتی است جنات و عدن، از شود تجریم تحت الانهار. گفتن اوصاف بهشت رو که آمده گفتن در ادیان مختلف، گفت کاری نداره من خودم بهشت میسازم. رفت شروع کرد دستور داد تمام ثروت رو خرج کرد که بهشت بسازه. سالها بهشت این آقا رو میساختن که تمام اون خصوصیاتی که در بهشت گفتن هست در بهشتش باشه. سالها طول کشید. خوبه اگر دوستانی در معماری مطالعه میکنن حتما شنیدن که مثلا تخت جمشید چقدر طول کشید تا ساخته شد. گاهی یک کاخی رو که شروع میکردن به ساختن با عمر این پادشاه کفاف نمیداده، پادشاه بعدی میومده 20 سال پادشاه بعدی میساخته، آخرش پادشاه سوم استفاده میکرده. قصه اونم همین شد، یعنی شداد سالها این بهشتش رو میساختن. روزی که بهشتش آماده شد دیگه همه چیزش مرتب، روز افتتاح و رمان بهشتش رو بستن، یا آقا باید لیچی کنندش برن تو. از همون خیلی جالبه، پاشو میخواست بذاره تو بهشت، بهشت خودش ساخته بود، همون پاشو میخواست بگذاره جونشو گرفتن، بودن بفرمی جهنم. این اسمش هست طول العمل، یعنی امید و آرزوهای بیهوده. هر آرزویی به جا نیست، هر آرزویی هم نابجا نیست. یک جوانی مثلا آرزو داشته باشه که ازدواج کنه، فردا مثلا فرزنددار بشه، این آرزو بده؟ نه خیر، هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی. ولی یک کسی بنشینه گوشه خانه هیچ کاری نکنه، هیچ تلاشی نکنه، بعد بگه که خب مثلا بنده همه چیز داشته باشم، این غلطه. شاید شنیدید طنز زیبایی هست در شعر فارسی، گفت لیک ای جان در اگر نتوان نشست. شنیدید قصه رو؟ شعریه، خیلی شعر زیباییست. میگه فقیری، یعنی آدم این که کار نکرده بود، بعد به دریوزگی و گدایی افتاده بود، آمد رفیقش رو دستش گرفت برد توی خرابه، گفت این خرابه رو میبینی؟ گفت بله. گفت این اگه خرابه سقف داشت خیلی عالی بود، مال کسی هم نبود، بعد مال من و تو میشد، نصفش من میدادم، بزرگم هست این خرابه، نصفش مال تو میشد نصف من. بعد اگر سقف داشت 4 درم داشت میشد یه خانه کامل، نقاشی هم میشد و فرشی هم میداشت چقدر عالی بود، اگر پرده هم میداشت که چی؟ بالاخره خانه هم خانه هم لازم داره. اگر من یک زنی میداشتم، این زنم خیلی زن خوبه زیبایی بود، تو هم یک زنی میداشتی، بعد اگر تو 4 بچه میداشتی، 4 بچه من میداشتم، بچهای من اگر تو بچه میداشتی منم بچه میداشتم، با بچهای تو توی حیات مثلا گرگم به هوا بازی میکردن. و اگر و اگر همینجوری یک بهشتی رو تصویر کرد که آقا رو برده توی یک عالمی و خودش هم توی یک عالمی و الان این خانه خرابه کاخی است و اینا هر دو تا زن و بچه دارن و بچه‌هاشون تو حیاط دارن بازی میکنن. اون رفیقش گفت بابا اینا که تو میگی همه خوبه، همه عالیه، لیک ای جان در اگر نتوان نشست. با اگر و مگر که کار درست نمیشه. لیک ای جان در اگر نتوان نشست. حالا اون چیزی که منفیه و نه شده و ملامت شده طول العمله، آرزوهای دور دراز، و انسان گاهی این رو میبیند. در جوانی آرزو گفت آرزو بر نوجوانان عیب نیست. بله آرزو داشتنهای دور دراز خیلی به نوجوانها عیب نیست، اما ای که پنجاه رفت و در خوابی، مگر این پنج روزه دریابی؟ عمر برف است و آفتاب تموز، اندکی ماند و خواجه قره هنوز. یک کسی میبینید عمرش گذشته، یک کم کم باید کاراش رو بکنه، آماده کنه خودش رو، جمع جور کنه کاراش رو، هنوز به همون مسیری که بوده میده. ازش بپرسید آقا شما کی قراره تشریف ببرید؟ کی فکر میکنید بمیرید؟ اصلا نمیخواد فکر کنه به مردنش. چرا؟ چون آرزوهایی هنوز در سر میپرورانه. آرزوهایی به دل پرورده هم. خب این آرزو باعث چی میشه؟ این طول آرزو، این طول امید آرزو باعث چی میشه؟ باعث این میشه که انسان از آخرت فراموش کنه. لذا پیامبر اکرم فرمود بیشترین چیزی که بر امتم میترسم آرزوهای درازه. آرزوهای درازه که آرزوهای دراز فرمود نتیجه چیست؟ و اما طول الامد فینسل آخره، آخرت توی از یاد انسان میبره. الان عزیزی از من سوال کردن، اجازه بدید جواب ایشون رو هم عرض بکنم تا جایی که بلده. با این که ایشون میپرسن که آقا بهترین راه برای مقابله با هواهای نفسانی و مثلا کنترل چشم چیست؟ ذکر مرگ، ذکر آخرت، ذکر رفتن. هرچی یاد مرگ در دل انسان قوی تر بشه، هرچی یاد آخرت در دل انسان بیشتر بشود، خود کنترلیش بیشتر. هرچی باور ما به قیامت بیشتر بشه، کنترل تر خواهیم شد. هرچی آخرت رو از یاد ببریم، رفتن رو از یاد ببریم، چشممون به این دنیا خیره بشه، به عنوان که اینجا مقر ماست. گناهامون بیشتر میشه، حواس پرتیمون بیشتر میشه، غفلتمون بیشتر میشه، آرزوهای دور درازمون بیشتر میشه. گناهکارترین انسان‌ها رو، گناهکارترین انسان‌ها اگر برایش ثابت بشه که آقا شما این سرطانی داری، حتی بی‌درد، یه مرضی داره بی‌درد، ولی یقین بشه 10 تا دکتر براش بنویسن که آقا شما 10 روز دیگه زنده‌ای و 10 روز دیگه می‌میری، 10 روز دیگه بیشتر زنده نیستی، این ظرف این 10 روز چه کار خواهد کرد؟ از این قصه شاید فیلم‌هایی هم ساختن، دیدید فیلم‌هایی هم می‌سازن که یارو به خودش میاد. ما الان میبینیم ها، طرف خواب میبینه که مرده، خواب میبینه که مثلا پدرش یا پدر بزرگش یا پسرخالش کسی که مرده آمده اون رو تو بغل گرفته و بوسیده و گفته بیا بریم، خواهم تو رو ببرم. از وقتی این خواب میبینه تا مدتی، تا 3 روز 4 روز کنترل میشه، پریشان میشه، نکنه واقعا موقع رفتنمه، یاد بدهکاریاش میفته که به کی بدهکارم، به کی بدهکار نیستم، کی ازم راضیه، کی راضی نیست. ببینید اصلا به محض این که تا خواب مرگ میبینه شخص، یهو تبدیل میشه به یک انسانی که ببینه بدهکاریاش به مردم چیه، به کی ظلم کرده نکرده، کی ازش راضی است، کی راضی نیست. نزاین عزیزمون که میپرسن بهترین راه کنترل نفس و مخالفت هوای نفس چیست، همین است: یاد کن از مرگ تا انسان شوی، تلخ دارونوش تا درمان شوی، ای اسیر شهوت و حرص و هوس، بهر اندرز تو یاد مرگ بس. امیرالمومنین این رو فرمودن: کفا بالموت واعظا، برای اینکه اندرز بگیری، پند بگیری، تکان بخوری، یاد مرگ بسه. البته الان ما مشکل داریم، میدونید مشکل ما کجاست؟ اون که مرگ ما شده تکاثر، مرگ ما شده تفاخر. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. قصه چیه؟ شما بگو قصه چیه؟ بگو. قصه‌شو شنیدی؟ قصه‌شو کی شنیده؟ قصه الهاکم و تکاسر. نه شما که. آفرین آفرین، احسنتون. قبایل قریش به تفاخر افتادن. مثلا الان بنده ممکنه بگم آقا خونه بنده مثلا چند متره، خونه شما چند متره، مثلا شما چی داری من چی دارم، ماشین شما چیه ماشین من چیه، شما پدرت کیه پدر من کیه، مدرک من چیه مدرک شما. این تفاخر و فخر فروشی. قرآن کریم فرمود الهاکم، الهاکم از ماده لهو آمده، یعنی شما را سرگرم کرد کثرت، پول اندوزی، ثروت اندوزی، همین جور افزودن، افزودن ها بر هم، یکی و دوتا کردن، دوتا رو ستا کردن. الهاکم و تکاسر، که ما بیشتر داریم یا شما بیشتر دارید. دوتا قبیله مشرک قریش به جان هم افتادن، اونا گفتن ما بالاتریم، اونا گفتن ما بالاتریم، شروع کردن. اونا گفتن ما اینقدر چطور داریم، اونا گفتن ما اینقدر چطور داریم، اونا گفتن اینقدر ثروت داریم، اینقدر شاعر داریم، اونا گفتن اینقدر شاعر داریم. آخرش به جایی رسید که اونا گفتن که ما اینقدر افراد از ما مردن، رفتن قبراشون رو مردن. اینا گفتن اینقدر افراد هم از ما مردن، ما بیشتر از شما صاحب مرده ایم. نمیگن صاحب مرده است، ما بیشتر از شما صاحب مرده ایم. چون ما مثلا 50 تا قبر داریم، شما 40 تا قبر، پس معلوم میشه ما آدم از شما بیشتر داشتیم. قرآن کریم فرمود شما رو سرگرم کرد تکاسر، حتی زرتم المقابر، تا رفتید قبرا رو دارید میشمرید. این یک معناشه. یک معنای دیگرش این است که الهاکم التکاسر شما رو سرگرم کرد که همین جور یکی یکی یک و دو تا کنید، دو تا سه تا کنید، حساب بانکی من اضافه کنم، خونم رو بزرگتر کنم، چیکار کنم چیکار کنم، سرگرم شدم به اینجا. حتی زرتم المقابر، چشمتو باز کردیدی به تو قبری، تش بردیم داخل قبر. اینم یک معناش. بعد مسئله اینه که الان بسیاری از این مراسم ختم های ما و تعزیه ما و عرض تسلیت ما شده چی؟ تکاسر. یعنی میگه آقا مثلا بابای من از دنیا رفت، آقا نمیدونی تمام این مسجد رو آمده بودن پرده زده بودن، شرکت فلان، کارخونه فلان، مؤسسه فلان، خیریه فلان. در دلش می نازد که نه، مثل این که ما آدم مهمی هستیم که مثلا اینا رو 50 تا زدن، فلانی که مثلا باباش مرد همش 10 تا بیشتر نزده بودن، آقا برای ما 50 تا زده بودن، برای ما 10 تا دست گل آوردن برای اونا. میبینید اون چیزی که اون وسط گمه، این مرده هست و این پند گرفتنه که خب آقا بابای رفت ما باید بریم، میگم برادرم رفت، همسنم رفت، ما هم باید بریم. رفتن تشییع جنازه. خود من یادمه، نه اینکه انسان در نوجوانی دلش هنوز نرمه، قساوت نگرفته، غفلت نگرفته، روشنه. من یادمه مثلا 12 سالم بود یک کسی از اقوام ما این از دنیا رفت، جوان هم بود در سانحه‌ای، مثلا من اگه 12 ساله بودم، اون آقا 20 ساله بود از دنیا رفت. رفتن رو دفنش کردن و ما هم رفتیم. وقتی من دیدم مثلا جنازه اینو تو قبر گذاشتن، چنین تو این 10-12 سالگی به شهر که برگشتیم، کل این شهر برام شده بود سراب، برام شده بود مسخره. تا 2-3 روز میتونم یعنی چی؟ باطن دنیا انسان رو به خودش نشون میدون. اما الان چون مرگ ها تشریفاتی شده، کلیش با تشریفات و با تفاخرات و اینها توامانه، به عوض این که افرادی که در تشییع جنازه شرکت میکنن یه تکونی بخورن که آقا این همسن من بود، یا جوانتر از من بود، یا 2-3 سال از من پیرتر بود، رفت و نوبت من. نه، میبینید این خبرها نیست، همه به فکر تشریفاتشن. بنده عرض کردم میدانید که مستحبه که وقتی کسی رو دفن میکنن، اقربا درجه یک و مثلا بچه هاش، وقتی مردم میرن بنشینن سر قبرش، یک ساعتی دو ساعتی باشن. جهتش اینه که روح از بدن جدا شده، بله، اما هنوز انس با بدن دارد، روح هنوز رو طرف هاست. این وحشت داره که میبینه بدنش رو گذاشتن توی قبر، تنها شد، دارالوحشه، قبر دارالوحشه است. و باید الان پاسخ بده، جواب بده. میگن آقا یکی دو ساعت بشین قرآنی بخوان، انسی بگیر با این مرده. یک کسی از نزدیکان ما، خدایش رحمت کند، از دنیا رفت. خیلی به من نزدیک بود، محرم بود، خانمی بود، محرم بود، به منزله مادر بود برای من. اونقدر برای من عزیز بود که من وقتی رفتم نماز میت ایشون رو خودم خوندم و لباسامو کندم خودم رفتم داخل قبر و ایشون رو گذاشتم داخل قبر، چون خیلی حسینی بود و تلقینش رو خوندم. از قبر اومدم بالا، تمام لباسام خب پر خاک بود. به بچه‌هاش که می‌مردن برای مادرشون گفتم که شما یک ساعتی سر قبر مادرتون بنشینید، من میرم منزل از مشبت که دوش میگیرم. بعد هم گفتم خب مهمان داریم، مهمونامون الان ببریم رستوران. گفتم خب این نداره، برادر بزرگیتون ببره مهموناتون بیمارستان، شما مثلا 3-4 تا برادر لاقل دو تاشون سر قبر مادرتون بنشینید. نشون به این نشون که ننشستن. گفتن آقا آبرو داریم، الان مهمون داریم، آبرو داریم. یعنی چی؟ یعنی گوره به در ای که مرد. یعنی همین دیگه بابا، این بنده خدایی که مرده همه اینا برای اینه دیگه. چه داری میری به مردم سور بدی که آبرو بجا کنه، یا سور میدی که ثوابی به این مرحوم برسه؟ واقعا تو فکر اینی که ثواب به این برسه؟ نه نه. لذا تو مجلس ختم و تعزیه که الان تو مساجد میگیرن، قرآن داری چی میخوانید آقا؟ چرا قاری دعوت کردی؟ که قرآنی بخوانن که ثوابش به روح پدرم برسه. خب اگر توهین کردی قرآن به کسی وارد شد، سید بود، مستحبه براش بلند شید، احترامش کنید، یک مؤمن رو احترام کنید. اما اگر قرآن دستتونه، هر کی میخواد وارد بشه، هر کی که باشه، شما نباید بلند شید به احترام قرآن. قرآن دستته، حرمت قرآن بالاتر از هر حرمتی است. بعد شما میبینید مثلا در مجلس این فاتحه و ختم ها یه قاری دعوت کردن داره قرآن میخونه، یک کسی از در وارد میشه، فوری آقا کاغذ بهش میده که مثلا فرض کن که آقای فلانی آمد، این قرآن رو قطع میکنه، میگه بله اینا که معمولا قرآن رو میخونن، اینا بندگان خدا کاسه، من اصلا فکر این حرفا نیستن که قرآن چیه، ادب قرآن خوندن چیه. وسط قرآن رو قرآن میکنه، قرآن رو قطع میکنه، بله حالا هر حجت الاسلامی میاد میکنهش آیت الله، هر جوجه دانشجویی میاد میکنهش استاد دانشگاه، خاطر تملق دیگه. آقای فلانی تشریف آوردند و خوش آمدند و ما تشکر میکنیم، مرد حساب قرآن توهین کردی به قرآن. اگر امام از سلام الله علیه نشسته باشن اینجا، بله امام از صلوات الله علیه نشسته باشن، بنده و شما مقابلشون دو زانو نشسته باشین، بعد هر کی که میخواد باشه، اول زاهد این شهر وارد بشه، درسته بگیم آقا ساکت باشید، شما امام زمان شما فعلا ساکت باشید، آقا خوش آمدید، خیلی خوش آمدید، محبت فرمودید. امام زمان شریک القرآن، قرآن و امام زمان عدل همان ثقلینن. این هست یا نیست؟ این که عرض میکنم هست یا نیست؟ این که سالان هست یا نیست؟ پس چه ثوابی به روی مرده تو میرسه؟ این که همش گناهه، گناه نباشه بی ادبی که هست، ثوابش کجا بود؟ ثوابش کجا بود این کار؟ هیچ. شده یک رسم، شده یک تشریفات. و اون کسی هم که واقعا نفت قاری دعوت کرده، واقعا به دنبال این نیست که ثواب قرآن به روح پدرش برسه. میگه واقعا رسمه دیگه، کسی که مرده میمرده، باید این مجلس بگیریم یه قاری هم دعوت کنیم، اونم مثلا اگر بیاد مثلا 10 نفر بیان دم در بیان تو، خب دم در یک آقای آمد تو به تو تسلیت گفت، درسته؟ شما رو هم دید باید دست داد گفت آقا مثلا خدا رحمت کنه مردتون رو، خب خدا اموات شما رو هم بیامرزه، کار خوبی کرد اون کسی که آمده. تمام شد دیگه، هیچ کدوم اعلام کنن. اگر اعلام کنن آقا ناراحت میشه، ببین پرستیم همه خودمون میپرستیم. او آقا رو ببین اگه اسم من رو پشت تلفن اعلام کنن، من رفتم خدا خدا به کسی تصدیق بدن، من نکردم بچانم که اعلام کنن، من قرار بوده اعلام کنن، من کیم حسن کنم بکنن یا نکنن. اصلا اینقدر ما خود پرست شدیم که اصلا کل چیزا به هم ریزه. چند شب پیش کسی از عزیزان شیعه واقعا از دنیا رفته بودن، بزرگواری عروس ختمی گرفته بودن، خب تمام علمای قوم حتی مراجع تشریف بردن، یکی از دوستان ما پیره من بسیار متزله، بسیار من بسیار فرقیقه، چون منبر تشریف داشتن کاغذ دادن به ایشون که آقا بود کاغذ چی دادن که شما مراجع محترم آقای فلانی، آقای فلانی، آقای فلانی آمدن شما تقدیر بود. ایشون هم خوب مطلبش رو تمام کرد، گفت بله من از طرف صاحب مراجع میبند و تزدت آیتون لازماز و تایتون لازماز و کی آقای کی تشکر میکنم. خواهد زنده بودن که کی آمدن از مراجع که دید رو من بر تشکر کرد. یکی از آقایون جای دیگری نشسته بود که آقا ندید دیگه آقا شروع کرد ذکر مصیبت امام حسین. مصیبت امام حسین مطلب آسانه نیست. شروع کرد به ذکر مصیبت امام حسین. ما دیدیم که صحابان دست با چه کار دیگری دادن به این آقا که آقا مثلا آقای فلانی خودتون رفت از این اسم آقای فلانی رو ببرد این بنده خدا هم کاغذ داره بهش دیگه مثلا بهش رو گرد کرد بوده محسن قرد کرد که بله ببخشید مخاطب نمید آقای فلانی هم مثلا خیلی ناراحت شده که یعنی چی مگر آقای فلانی به حقارت داشتن که اتمنه شما تشکر بشه تو مصیبت محسن رو قرد کردی. اینه که ما افرقه من اتخذ اله و هوا خودمون رو میپرستیدی خودپرستی ما یا رب دل پاک و نفس آگاه هم عشق سفر و آه شامگاه هم به در راه خود اول ز خودم بی خود کن بی خود شدم ز خود خود راه هم ده تا وقتی گرفتم من و ما و من دیگه خود پرستیم راه خود هم ده. ببینید چند نفر در دنیا خورشید می پرستیدن چند نفر در دنیا ماه می پرستیدن چند نفر در دنیا بود پرستیدند. بزرگترین آمار شرک بزرگترین آمار غیر خدا پرستی مبود به بود پرستی نیست. بزرگترین آمار غیر خدا پرستیدن مبود به هوا پرستی است مبود به خود پرستی است که به سبب مسلمان است ولی باطن مشکل. سوره مبارکه یوسف آخرین آیات تقریبا حدود آیه 100 فرمود و ما آمده اکثرهم الا اکثر کسانی که ایمان آوردن ایمان نیاوردن مگر اینکه در باطن مشرکن. مشرکن یعنی چی؟ همون شرک اصغری که گفتیم شرک خفیی که گفتیم یعنی در باطن ریاکت میکنه در باطن هواپرسته ولی هوای خودش نه خدا هوای خودش رو میپرستد پس هوای نفسش میکنه نه باطن. هنوز مسلمان نشده. من در یک جایی گفتم مسلمان یعنی سلمان محمد صلی الله علیه. مسلمانی نکشد که ما راست مسلمانی نیست. در مسلمانی همین است که حافظ باید وای اگر از پس امروز باید خدایی مسلمانی نه این باشد که ما راست ما خوب هستیم. پس اون عزیزی که میپرسن در این راه کنترل نفس یه یاد مرگ مرگی که از کردن نه این مرگ اینجوری نه این تشتی این گدا و بدم نه مثلا واقعا در این جایی که قبرستان متروکه هست بری در جایی که قبرستان متروکه هست به قبران نگاه جایی که چهار تا قبر خراب شده سنگاش رفته نابود شده درخت رویده این سبزه که امروز تماشاگر توست فردا هم از خاک تو برخواهد بود. این سبزه که تماشاگر ماست تا سبزه خاک ما تماشاگر کیست. از شما چه پنهان روی اینترنت یه عکسی دیدم عنوان طنز گذاشته بود خیلی تکان دهنده یارو کسی که گذاشته بود بیچاره ساکوپت و خنده گذاشته بود خیلی عکس تکان دهنده به شدت عکس تکان دهنده بود واقعا عکسی بود که چند لحظه به خودش برو میرفته واقعا چی دنیا عکس حتی اسکلت بود تا اسکلت کامل انسان که هم دست در آغوش هم مرده بوده بعد اسکلت هم باقی مونده بود حالا تو زلزله ای بوده چی بوده به همون حال باقی مونده بود زلزله بم که اتفاق افتاد یکی از شاگردان بنده در تهران یکی از دانشگاه ایشون دو تا از این قصه پروژه رو در هم برداشت دو تا بم بعد همون شبی که زلزله شده بود ایشون اتفاقا صبح آمده تهران کاری رو انجام بده 50,000 نفر از بین رفتن. خودشون به من گفت، چون چند ماه حالش خراب بود تو بیمارستان تهران، خودشون به من گفت به محض اینکه من از باشگاه زلزله شده زن و بچه‌ام اونجا بودن، کسی اونجا نداشتن، اما دوستانم که بودن، کارمندان خیلی تکان خوردن. به اسرع وقت خودم رو رسوندم، ظرف 3-4 ساعت من خودم به تهران رسوندم به بند. ما اولین پرواز رو بردارم، من جزوی اولین کسی بودم که وارد شهر شدم بعد از زلزله. رفتم محلی که من داشتم و جای اجاره کرده بودم و همسایه ها رو میشناختم اینها، وارد کوچه که شدم در تمام این کوچه و خانه ها با خاک یکسان شده خوابیده. بعد دیدم که آقای آبود شدن، دیدم که از همسایه ها که پیر مردی بود و چندین اولاد داشت، آدم مهربونی بود، این روی تل خاک همینجور پریشان بوده نشسته. آمدم تو سلام کردم، کسی که در رفیق بوده رو مازم دیدم، یک نگاه دستابوده، یک آجر به من برداشت، پرد به طرف من آجر رو دارم چیه؟ گفت به خدا اگر نزدیک بشی میکشم. چی شده؟ او که این آقا همون که به گذشته عروسی سرش بوده و این یوها همه چیز زندگیش و همه کساش موردن، این فقط مونده. خلاص آقایش کسش و در آورتی قصه این بوده که این آقا شب عروسی بچهش بوده، بچهش روی هجله بوده، خوشحاله که چه عروسی پسرشه، چه تفاف کم از جایی نیست به شرط سر را پدر کند داماد. آمده سر اذان صبح شده، پیر مرد ها خب بالاخره خوابش مستند بهتره، از ما شاید وضع عبادتشون بهتر باشه، این بلند میشه که بیاد نزدیک اذان صبح وضو بگیره، میاد توی حیات زلزله میشه، همه چیز خراب میشه. من رفتم روی اتاقی که خراب شده بود و همه مرده بود، روی اتاق هجده پسرش بچسته بود، دست نمیذارم کسی بیاد آجرها بزنه. با گردی و اصلا باید باید دیوانگی جنون گوشون این اتاق زفاق بچم بوده، معلوم نیست که خواب بردارم بچم برهنده باشه، آبون چی بیشه ناموز من اینجا بوده دنیایی با مرک رو بشی با بسر. بعد ایشون میگفت، میگفت آج آقا این قصد زندگی من رو عوض کرده. گفتم چرا؟ خب بالاخره من رفتم دیدم که شده شروع کردیم که در آوردن. گفت خدا میداند من یک کامیون داشتم، حالا دانشجو رشته ارا و مهندس شده بود، گفت یک کامیون برداشتیم، ما 100 تا 100 تا زخمی از دل خاک ها در می آوردیم، می نیختیم روی هم، می آمدیم فرودگاه اینا رو سوار کنیم. وقتی می رسیم فرودگاه می دیدیم مثلا فرض کنید 100 تا 20 تا 30 تا 40 تا مردن. وقت نبود که ما چی کنیم، سعاده اولی وقت نبود که ما اینا رو دفع کنیم، کامیون رو دپا میکردیم، میریختیم مثلا 20 تا 30 تا زخمی هم، یه دفع 20 مرتبه که ما آمدیم یه تبلی جنازه دیدم، من خودم رو هم ریختم، من خودم رو 20 تا جنازه رو ریختم روی هم. چند ماه رفت بیمارستان خوابید در تهران، انسان نیسته دنیا چقدر پوچه، یاد کن از مرد تا انسان شوی، ترخ دارون تا درمان شدی، ای اصیل شهرت صاحب است بر امت یاد مرگ بست، آرزوهای دور و دراز. قرآن کریم به پیامبر فرمود اصبر نفس که من از یاد اون رب دارم بلقتاب و عشی، صبر کن با همین بندگان خدا رو صبحگاهان و شامگاهان میخوانم، لا تعد عینا که انهم، چشم اینا رو بر ندار از حیات دنیا، چشم تو به دنیا قوم پیغمبر میده، ولا تمدن چشمت رو خیره نکن به دنیا، فقط به زیورهای دنیا، به پیغمبر که نمیگن به ما میگه، به زیورها و زیور دنیا نگاه نکن که خیره دلت رو میگیره. لذا در آداب پیغمبر هست که به چیزهای اینی دنیا خیلی نگاه نمی کردن، خیلی نمیشتن به چیزهای تزدیمی دنیا، جایی تو دلشون باز نکنه. خب طول العمل که هست بنده عرض نمی کنم شما بتونید بسازید که حتما از جهت ضعیف باشه و خراب بشه. جالبه بدانید از علائم ما آخر زمان رو اهل بیت شید و بنیان خانه ها رو بسیار مستحکم می سازن، خانه ها رو بسیار مستحکم می سازن. یعنی خانه مستحکم ساختن بده، خود پیغمبر رو قبر می کندن، سعد بن عباده رو می کنن توی قبر، سعد بن معاذ رو معذرت می کنن، پیغمبر گل گرسن توی قبر دارن مرتب می کنن، خیلی تو نگاه می کنید و منظر می کنن قبر این بودار بده تو بیاد بالا. فرمون نه، من دوست می دارم مصطفی کاری که انجام میده خوبش رو انجام دقیقش رو تنکیش رو مرتبش رو انجام دور پیغمبره. ما گاهی بعضی از این منازل، بعضی ماها، بعضی طبیعت های منازل مربوط به این از که یاد افتاده که آخرتی هست، فکر می کنم که اینجا خانه قدیمی ماست. سخن رو بکنم کسی آمد خدمت سلمان، کسی آمد خدمت سلمان عرض کرد که از چه می ترسید پیغام مرد؟ آنی که پرسید از امان پاک، از چه می ترسید از پیغام مرد؟ از چه می لرزیم در پیغام مرگ؟ شنیدید کسی به کسی به خبر مرگ تو بده؟ اگر کسی خبر مرگ برام بده برام خوشایند یا جمعه بگه دو ماه دیگه شما می میدید سرت خون مثلا دارید تکنید کنید واقعا؟ اگر کسی واقعا داره تس کنید جواب بده میگن آقا سرت خون دو ماه دیگه می میدید تکنید کنید؟ چرا؟ نمی ترسید؟ چرا؟ از حد تاسی می ترسید؟ خیلی مرد خود هیچ تغییر درش ایجاد نشد. یک چیز پسید از سلمان از جواب دقیقه من این سوال کردن آقا چرا ما همچنان عادتی داریم؟ چرا ما مرد خوشایند نیست؟ گفت آقمان امت در جواب زان که کردید آخرتاتان خراب، این سرا را خوب ابرام کرده اید، سراط را سخت بیران کرده اید. سلمان فرمون انکم امرتم الدنیا و خربتم الاخرت، شما خانه دنیاتون را آباد کردید، خانه آخرتتون را خودتون میدانید خراب کردید. معلوم که میترسید، معلوم که میترسید، اما کسی که برگ سبزی به گوشه بکشته است چند سال، 20 سال، 10 سال تمام همچه گذاشته که خانه آخرت را آباد بکنه، تمام همتش رو گذاشته که خانه آخرت رو آباد کنه، اصلا می ترسه؟ الان یک کسی فرضاً در ایران هر چی پول داره بسه در بهترین جزایر خوش آب و هوایی دنیا براش یه ویلا بخرن، هی اون ویلا رو بزرگ کنه، از این کنه چی کنه چی کنه چی کنه که بگم مثلا 5 سال دیگه میخوام برم مثلا به همچه بتر زندگی کنم. ویلا رو فرستاده، ویلا خریدن، ویلای خیلی خوب خریدن، همسایه‌ها گفتن آدمای متمدن و فرهنگ و کذا و آقوا شنین و دیگه هیچ آقوسی مرتب هم بکردین وسائل زندگی رو خرید و پیست داده، این دیگه میشه که بره اونجا گره از اینه واقعا دوباره یه بحانه میکرده که زودتر وسائل تکمیلی وارد اینه که فرستاده تموم میشه زودتر بدن چه بده میشه کاری بکنیم بعد. بله یه آقای تاجر بود شیعه، بعد خوبی داشت، شیعه هم بود، اهل عراقه، این در ماه ذی‌القعده مشرف میشد مدینه، خدمت امام صادق، زیارت امام، زیارت پیامبر کرد، بعد هم مشرف میشد حج، قبل از اینکه بره حج 10 روزی 20 روزی مدینه بود، مهمان امام صادق میشد، منظور امام صادق بود، چون نمیاد قدیم خیلی هتل و مسافرخانه و هتل آپارتمان که نبود، هر کسی از شهر دیگری میرفت میمان قوم و خویشاش میشد، به قوم و خویشا یک کسی میامدن یک هفته یک ماه 20 روز خونش میمدن و این رسم بود، نه برای صابخونه زحمت بود زحمت خاصی، نه برای میهمان قدر کرده بودن این فرهنگ، فرهنگ میهمان نوازی الان نده مناسب اون ظرفیت رو داره، نه روحا ظرفیت رو نداره، بی حوصلگی ها و جفا و نامهربانی ها حوصله ها رو نداره، فایده داشتن ارتباطاتشون به صفا بود. این یک ماه مثلا یا 20 روز مهمان امامت قادر بود. یک سالی یه پول مفصل بدن امام صادق بود از که در رسول الله امام منی کاش من اینه که این خدمتون باشه. من برمیگردم از حج به عراق، سال آینده که من آمدم بر من بنهید، با این پول یه خانه خوبی برای من در مدینه بخرید که من وقتی میام مدینه دیگه مزاحم شما اهل بیتتون خانه شما نباشم، خونه دیگه باشم در مدینه. از پول کردن رفت. سال آینده من بر امام وارد شد، او که حیا میکنه چی جد کنن. امام فرمودن که فلانی من خانه که برای تو خریدم، ببین قبالش رو قلوم داشتم، قبال نامش رو ببین، راضی هستی؟ راضی هستی؟ قبول کن و امضا کن. کاغذ بزدن به دستش، کاغذ بخون، دید امام صادق نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، این خانه ایست ابو عبدالله جعفر ابن محمد صادق خریداری کرده است، در آقای مثلا فرض کن که آقای رضا بود که مشخصات این خانه این است. دیدید زمین هایی که بخرن یا خونه هایی که بخرن، میگن از طرف شرقی به کجا، از طرف غربی به کجا، از طرف شمالی به خیابان کذا، حدود و سقوبش رو تعیین میکنن که این خانه از طرف شرقی متصل است به خانه پیغمبر رو در بهشت، از طرف غربی متصل است به خانه امیرالمومنین در بهشت جنات عد، از طرف شمالی میتونم متصد به خانه امام حسن از طرف نمیمتصد. چیه؟ فرمودن تو پول داری ببین که من برات خونه بخرم، بیا خونه من باشی، مهمان باشی، برات برای من زحمت نیست، من پول تو رو صرف فقرا کردم، دخترهایی که نمیتونستن جهیزیه داشته باشن نمیتونستن ازدواج کنن، پول دادم زندگی برای این درست کردم، فرزاد رو جوستر به زندگی فقرا و بیچاره ها دادم، همین بیا خونه من. واقعا من با این کاری که کردم خانه ای رو که نوشتم کاغذ برای تو خریدم. این خانه رو برای تو خریدم. خیلی عجیبه که این حدیث رو باور کنیم، خیلی میتونیم واقعا این حدیث رو باور کنیم، خیلی عجیبه. عجب و بسیاری از تزئیناتی که در زندگی همون داریم، بسیاری از تشریفاتی که داریم، اگر اینا رو قصر کنیم زن رو کم صرف آخرت مون بکنیم. به خودمون اتفاق افتاده که یکی از مشکلات یک کمی اهل هنر باشه دیگه شیء و هنری رو نتونی از کنارش راحت بری. بنده نقاشی کردم، خودم نقاشی بلدم، از کنار یک تابلو نقاشی نمیتونم راحت بگذرم، از کنار یک تابلو خط نمیتونم راحت بگذرم، از کنار یک کار هنری ولو قیمتش گزاف بشه نمیتونم راحت بگذرم. شده که رفتم مثلا بخرم، گاهی خریدم بعد به خودم گفتم هیچ کاری تابلو رو مثلا دو روز میذارم تو خونه، بعد چند سوم دیگه خسته میشه دیده میشه، این بعد وقت میتوانستم آخرتت بکنی. طول و عمل وقتی فکر کردم که حالا من 100 سال دیگه زندگی بکنم، فردا هستم، پس بکنم که هستیم، وقتی که هستیم بیاد آخرت نیستم، وقتی یادم رفته که قبل من بودم ای فلانی مرد، اول مرد یه عجیبه، ما همه من باید بمیریم، مردن عجیب نیست، موندن عجیبه. رضا اون عزیزمون که الان بفتن که چجوری نفسمون رو کنترل کنیم، چشمون رو کنترل کنیم، من گمانم در میشه هم عرض کردم روزی دفتر یکی از رفقا میشه همسر هم نداره، از یه خانواده خیلی ثروتمند، یه خودش هم در یک کار تجاری واقعا زحمت کشه، خیلی ثروتمنده، با اینکه جوانه خیلی ثروتمند و جوری هم هست تدیون که هر معامله که انجام میده نمیذاره تا قسط سال همونجا خمسش رو میذاره کنار. یه آدم عجیبیه. رفتم دفتر ایشون در یه منطقه قضایی تهران که خیلی اون منطقه مثلا کنان است، آپارتمان های مجلل و منطقه قضایی، بعد نماز ظهر هم خونده بودم، نماز عصر خونده بودم، نشستم دفترش کاری داشتیم که ایشون میخواست انجام بده، گفت فلانی میشه من نماز عصر بخونم اینجا نماز نخوندم؟ گفت بله، اجازه بدید من الان میام خدمتتون. رفت داخل یک اتاق خون کشید تا آمد. گفت بفرم. من فهمیدم رفتم خب بالاخره اتاق من مرتب کنه. اتاق خوابش بود. من زندگی شما رفته مرتب. اومد میگم بعد سجاده پهنه از فرم سجاده پهنه الان سجاده رو پهن نکرد. چون مشخص است که الان پهن کردن نماز خوب بودن توش نماز. فهمیدم سجاده الان این سجاده خودشه. معلوم که سجاده همیشه پهنه. بعد بدون این که خدای نکرده بخوام چوش کنم و بخوام کنجکاوی بکنم بشو کردم نماز بچم خوندن در شهاد کنم سلام که دادم بدونی که بخوام کنجکاوی بکنم مقابل من مقابل سجاده که اتاق گذاشته بود یک چیزی مثل تابلو مانند که آقای پارچه سفید روش انداخته فهمیدم که اجازه بدید خواسته پارچه پایین بیاندازه من بدون این که بخوام ببینم واقعا چیه پارچه رفته بود کنار از گوشه پایینش یه تیکه چلا بود دیدم تابلو نیست سنگ چارتانته سنگ گوشه چم حاشیه دارم فهمیدم جوان در تهران سجادش بدون بود همیشه پهنه سنگ قبرش مقابل سجادش آمدم بیرون و چایی آورد گفتم که من قصد ندارم خدا میدوند قصد خوش هم نداشتم سآلی ببرسم گفتش که بفرمید گفتم سنگ قبرت رو چونه سجادت گذاشتی سجادت بلا جاها سنگ قبرش رو سفارش داده وقت کجا گذاشته مقابل سجادش که بعد باید شده اصلا من چه گفتم سنگ قبرت رو سفارش داده ای یا هنوزت مست جام باده ای مرکی می آید به استقبال ما تا بپرسد حال ما احوال ما نازنین من همین فردا دین می فشارد در بقیه ما زمین قبرها آغوش خود بکشودند تخته تابوتها فرسودند مرگ می آید به استقبال ما تا بپرسد حال ما احوال ما دیدم این جوان داری که نفسش رو کنترل کنه سنگ قبر گذاشته جلوش بله توشو نوشتم خاطره خاطره دوم یک سالی بنده دعوت شده بود از طرف حضرت آیت الله امام بزرگ اصفهان چون از ایشون مطابقت داشتم سالت قبلی به منبر برم خودشون هم تشریف داشتن خب میهمان ایشون بودن یک روزی گفتم بریم دیدن زیارت قبر برادرتون مرحوم آیت الله حاج احمد امامی از بزرگ اصفهان بود از دنیا رفتن فدایان حضرت زهرا وقتی از دنیا رفت مرد بزرگی بود بهتر جای اصفهان کنار قبر کسی به ایشون در داده بودن ایشون گفت وصیت کردن که نه من رو برای دستی بود که اصفهان توی امامزاده از نوادگان حضرت عباس هست پایین پایشون دفن کنیم همچنین آدم با معرفت خب با آیت الله رو نمیدن شدیم رفتیم اون امامزاده سر قبر برادرشون قبر که مثلا اینجا بود میچستیم و فاطر خودیم اومد این طرفتر یه قبر دیگه بود که روش قالیچه پهن بود آقا به من فرمودن که اینم از مشابهت که برای این بیچاره یک فاطر بخانی گفتم چش نشستیم فاطر خوندیم قالیچه که روی قبر پهن بود گفتم آقا این قبر که هست گفتم قالیچه رو پس کنید قالیچه رو برداشتیم چون آیت الله جو حسن امام دیدم نوشته قبر بنده عاصی گناهکار خداوند سید حسن امامی قبر خودشون قبرشون آقاده کردن سنگ قبرشون هم نوشتن نصف هم کردن به من میگن آده برای این شده بکن خب خدمت شما کرده بودم شما از پدرتون بپرسید مشهدی ما عابدزاده در مشهد چقدر مؤثر بوده در نسل نوجوان اون روز ایشون در مهدیه همین راه شهدا قبرش رو کنده بوده و توی همین قبر نما نماز شب میخوانده است. توی قبلش نماز شب خونده. ما فکر کردیم عجب آبزاده چقدر آدم زرنگی بوده برای کنترل نفس خودش عجب میرفته تو قبل، تو قبل خودش که همونجا خوابید دیگه، همونجا درد شد. مرحوم آیت الله مهدوی دامغانی هم همین کار کردن، قبلشون کتاب خونه شون کنده بودن و تو قبلشون نماز شب میخوندن، آخر تو همون درد بودن. ما فکر کردیم که این زیرکی این بودواره که آدم های بهوشی بودن، زرق آخرت بودن، چون نفس هیچ کسی نمیدونه که از دست نفسم خلاص شدم، ازش درهاست اون که مرده است، از قم بیالتی افسرده است. آدم فکر میکنه خب نفسمو کنترل کردم، یه های صحنه پیش میاد میبینی آبی سر وجود تو، آب ندید و ازش فکر خوبی بودی. اینا برای کنترل نفس هر شب میرسن توی قلب. حالا امتحان کنید هفته یک مرتبه کفاره خرید، هفته یک مرتبه ببینید چقدر مؤثر در کنترل نفس. هفته یک مرتبه شما کفن تو خریدی، کربلا خریدی، بکتاب خریدی، اما تا حالا پوشیدی؟ نه حالا رو پوش. یه مرتبه به هم میادی چه برو کنن کفن رو بپوشه انسان، شال سرش هم ببند، یکم هم پنبه تو درد کنم اینم چطوره به بردن هم که نگاه کنم یه روزی مثلا چجوری این برد از به کسی دفت میکنن ببینید عزیزان خودتون رو. ما خودمون نسبت به دوستان کسی که من این کاری میکنیم از دوستان بسیار سریم میمیرد نمیشه رو خودتون بشوره، خودمون نسبت به رسول آقا بردن شو میدیم زیارت عاشورا بخونیم، سلام علیک یا ابا عبدالله بگیم، تربت بذاریم روی پیشونی که تربت امام حسین میشه، بعد یکی از پایه‌های خیلی هم که از دنیا رفت از بچه های حیات بخواد امام حسین هم از دنیا رفت، چون اومد توی خیلی کار کرد مرحوم حمید پاشانی تا روز عادل ائمه و حضرت علی السلام تا شب شب ساعت بازه رفت تو حرم بعد از این شستن رو توی خیلی از زنگ زده رو باید که اگه اجازه میدید من برم حرم رفته بودم برو رفته بود حرم بعد زنگ زده مادرش که من اگه الان میخوام بیام نماز صبح هم غذا میشه اجازه میدید صبح تو حرم باشم گفته بودم باشه صبح که نماز صبح خونده را افتاده بود با مطور بیاد خونه خب خستگی بسیار ساعت فقط کار کرده رو مطور خوابش بود موتور خوابیده بود سرش خورد بود به آهنی و چی شد ضربه مرسی شد یک هفته تو کما بود برم از بارف جالب اون پرستاری که توی اتاق ایشون بود وقتی رفت بودی من زد تحلیل بگیریم گریه میکرد شما چه تکار گفت من صبح که ایشون از دنیا رفت من خبر داشتم کنار اتاق نشسته بودم آبیده به این خوابم بود خوابم بود دیدم این کچلوار سفید پوشیده داره میره گفتم کار شده شما به هوش آورید گفت بله گفتم کجا دارید شما زخمی مثلا مجبور گفت نه من دارم نمیشم ارباب امام حسین بعد ایشون رو خود ما شستیم خود بنده با یکی از دوستان شستیم پسر ما آمده بود ایستاده بود بعد از این که آمدیم پسر ما بنده گفت تا یک هفته من دیدم که با من رفیقمون که چون چوستنه شده من از مرد من شدیم اما در از ما کردیم تیزی و کیاست و ذکاوت مرد عابدزاده یا آقای مهدوی بوده که توی قبرش نمازش شب میکنن نه آقا اصلا مرد عابدزاده نیست کسی که نمازش رو توی قبرش میخوانده از نماز شب را نائب سوم امام زمان بوده است بعدان ایشون قبرشون کنده بودن هر شب نماز شب رو توی قبرشون میخوندن کفن تو میده تو سجاده تون شده تو دکور مرد ببینید کفن رو این مستحب توی رساله هم نمیشن بعد کنترل میشه چشم کنترل میشه خیلی خیلی کنترل دل کنترل میشه طول و لحمن که سطح خودی چکا کنم یکی دو تا کنم تا رو چهار تا کنم نه باعث که به آخرت میشه. وقتی دارد انسان فراموش کرد هر جنایتی هر پلیدی هر شهوتی هر فحشایی هر آبودی که به او روی میآورد تو را به بیپناهی به جای امام حسین در غروب عاشورا خودت پناه بده از شرهای نفس. خدایا تو را به اون آتشی که در خیمه ها زدن خودت را از شر را آتش نفس نجات بده. آتش به آشکان برقی نمی زن که خیمه خیمه ی آقای عبام آخی ما آتش زدن امی از خدا زینب کبرا اون عدبی که دارن دمیدن به خیمه امام زدن که دیگه امام زمان جدیدشون هستن از جدن عزیز برادر خیمه ها را آتش زدن چه کنیم؟ فرمود امدتی علیکن نمید فرا به زنها و خانم ها به خانم و بچه ها بگیدن بکنن کنن الله نمیتوزن همه خیمه ها بیرون دمیدن کسی از خبرنگار هایی که تو کربلا بوده میگه دیدم دامن یه دختر خود سایتی پیش گرفته رفتم دویدم به دامنش رو خاموش کنم این فکر کرد میگم که فتوارش رو ببرم میگم که بزنمش چون کرد دویدن رو در رفتم. خب من مرد کامل هم همچین میدود آتیش بیشتر طوله برمیشه باش نیست دویدم تو بهش رسیدم دید رسیدم برگشت دستش رو گفتم که بزنمش و نشانه که بیپناهی اون مرد خدا ما دخترم رسول خداییم رفت. گفتم نه دختر عزیز نمیخوام بزنم اتفاقی ندارم میخوام آتش رو خاموش کنم. احساس کرد که دشمن نیستم ایستاد آتش دامنش رو خاموش کردم. با یک دختر از این آتش الان نگرانه چی میخواد دیدم تمام صورت در بشد آتش تمام نخورده کرد. گفتم چیزی میخوای برای تهیه کنم؟ گفت هل این جرأت من المایی آب هست؟ خیلی دیدم شو گفتم بله هست. یکم آب برداشتم آب هم دادم آب دادم گفتم آدم میخوره دیگه بچه بید تشنگی بطرد بچه با این لبهای خوش دیدم همینجور مبود ایستاده منتظر گفتم چرا آب نمیخوری؟ گفت مبتل گردی بطرد بابام کجا؟